بحث دیگر هم از رابطه با بحث مالیات، بحث عرضه که دولت پیشنهادش 11,500 هست که مجلس قطعا رویش این بحث داره که عرض 11,400 یا 11,500 اگه بودجه را به این عرض به این مبنا ببنده قطعا واقعی نیست. و تغییرات دیگری در بخش‌های دیگری بودجه هست که امسال من فکر می‌کنم دولت مالیات بیش از 250,000 میلیارد تومان می‌خواد بیاره در بودجه خودش. خب قطعا مجلس هم در این بخش نظراتی داره. به هر حال من معتقدم که بخش بودجه 1400 یه بودجه چالشی بین دولت و مجلس هست، چون بحث انتقال دو دولت هست و مجلس هم تلاش می‌کنه که تغییرات به شکلی انجام بده که دولت بعدی هم دچار آسیب نشه و بتوانه بودجه را اجرایی بکنه.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر کوچکی نژاد. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به تدوین بودجه سال 1400 در سایه بدهی‌های دولت. آقای دکتر کوچکی نژاد عضو کمیسیون بهرام بودجه مجلس در این بخش با ما همراه بودند.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب در این بخش گفتگوی در خصوص پایان صدور کارت‌های بازرگانی ابهام برانگیز می‌خوایم صحبت بکنیم، با توجه به در واقع قطعی شدن صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامعه تجارت. جناب مهندس حیری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در این بخش با ما همراه هستند. جناب حیری سلام بر شما، شبتون بخیر. مردم
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس حیری بفرمایید که در واقع صدور کارت‌های بازرگانی برای فعالان حوزه تجارت با توجه به در واقع رونمایی از سامانه جامعه تجارت قرار هست در از طریق این سامانه صورت بگیری یا نه سازگارهای دیگری برش مترتبه؟
ببینید، سامانه که یک ابزاره، به هر حال خودش که سامانه هدف اقتصادی نیستش که.
بله،
ابزار. قبلا هم کارت بازرگانی در طی یک سامانه یک پارچه صدور کارت بازرگانی که اتاق راهبریش میکرد اداره میشد و تو یک سامانه انجام میشد و بعد علن نهایت تایید نهایی رو وزارت سمت میکرد. حالا برحال طی یک کش و قوس هایی که این چند وقت پیش اومد مقرر شد که ثبت نام و مراحل بارگذاری اسناد در همون سامانه جامعه تجارت بشه. من تفاوت خیلی کیفی حس نمی کنم تو این قضیه که اتفاق ویژه‌ای افتاده باشه. قبلا هم مجری اتاق بود که اسناد رو می گرفت ولی صادر کننده کارت وزارت سمت بود. الان بخشی از وظایف مجری رو هم وزارت سمت به عهده گرفته. تفاوت کیفی و تفاوت قابل توجه برای خواستاران صدور کارت بازرگانی، متقاضیان صدور کارت بازرگانی یا تمدید کارت بازرگانی قاعدتا نباید پیش بیاد، مگر اینکه این سامانه ها مثل هر سامانه دیگری که در اول راه آدم رو بیزار میکنه از هرچی سامانه است، باز تو همون فضا قرار بگیریم که برای اینکه این سامانه راه بیفته احتیاج داشته باشه که یک کمی گرم بکنه خودشو، مثل همه سامانه هایی که تا الان جدید اومدن و یه چند وقت اولش بسیار نقص داشتن و بعد یواش یواش نوارس برطرف شده.
بله.
من فکر کنم ابزار چیز متفاوتی به نظر من.
حالا همین نکته من میخوام از همین بخش فرمایشات شما استفاده بکنم، چون بحث بر این بود که حالا از ایتالیا هم تصریح فرمود که قبلا به هر حال یه سامانه ای وجود داشت که از اون طریق به هر حال کارت بازرگانی صادر میشده برای متقاضیان، حالا الان عنوان اون سامانه تغییر پیدا کرده ولی در اصل موضوع بنا به تعبیر حضرت عالی اتفاقی نمیفته. چه کار باید کرد آقای حیری؟ حضرت عالی خب به عنوان یکی از خوشنامان حوزه تجارت بازرگانی در کشور شناخته میشید، برای اینکه بشود از کیان حوزه تجارت و در واقع فعالان خوشنام این بخش دفاع کرد، به هر حال صدور کارت‌های بازرگانی قاعدتا نباید برای هر فردی که هیچ گونه در واقع نه تجربه ای و نه استعدادی و نه علاقه ای حتی حضور در حوزه تجارت نداره بشد. الان اتفاقاتی افتاده در سالهای اخیر که کارت‌های بازرگانی مثلا به اسم یه فردی توی روستا صادر شده بعدی که سیه داشته ازش سوء استفاده می‌کرده. چه میشه کرد این رویه رو بشود متوقف کرد آقای مهندس؟
ببینید شما هیچ وقت نمیتونید که خطا و خلاف رو به صفر برسونید.
درسته.
میتونید کمش بکنید. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم تعداد خلاف ها نسبت به تعداد کارت‌های بازرگانی بسیار کمه. یعنی مثلا در سوال میگن نمیدونم 20 نفر 30 نفر 50 نفر یه اتفاق براشون افتاده، در صورت که 36,000 تا کارت بازرگانی در سال صادر یا تمدید میشه. و اگر که فکر کنیم که مثلا 36 نفر اینجوری توش باشه میشه 1 در 1000، اگر فکر کنیم چه میدونم 3600 تا میشه میشه 1 در 100. یعنی خیلی رقم بزرگی نیست.
درسته.
که ما بگیم آقا الان هم داره اتفاقه. مهم این نیست که چند تا کارت متخلف صادر میشه، مهم اینه که با یک کارت متخلف چقدر تخلف انجام میپذیره. اونجا باید دنباله تخلفه بزرگه.
درسته.
ولی و به نظر من اصلا تو این توی فرایند تخلف این حلقه کارت بازرگانی بی اثر ترین حلقه است مبارزه باش کردن.
درسته. یعنی باید بینیم اون تهش چه اتفاق اثراتش چه هست.
شما باید ببینید که اون کسی این تخلفات رو انجام میده، اون سازماندهی که انجام میشه که تو یه مرحله از اون سازماندهی نیاز به کارت بازرگانی هست، اون چند تا مرحله داره.
بله.
یک مرحلهش نیاز و اون سازمان رو باید پیدا بکنید و باش مبارزه بشود، نه با یه کارت بازرگانی. من بارها این رو عرض کردم جاهای مختلف که اصلا مهم نیستش که فلان خانم سالمند روستایی پرش وارد کرده، مهم اینه که اون پرش مال کیه.
بله دقیقا.
و پیدا کردن صاحب پرش از پیدا کردن صاحب کارت راحت تره. یا نمیدونم این چند وقتا مطرح شد که چند نفر کارتون خواب صادرات چند میلیاردی داشتن، چند میلیارد دلار. خب چی صادر کردن؟ معلومه. بعدش هم این کارتایی که به صورت اجاره‌ای استفاده میشود، اینا به هر حال باید برن در مغازه دفاتر اسناد رسمی وکالت بدن به اون کسی که داره ازش استفاده میکنه. یعنی شما موکل رو پیدا میکنید که کیست، که صاحب کارته. وکیل رو هم از تو دفتر اسناد رسمی به راحتی میتونید پیدا کنید، یعنی اون کسی که عملا و واقعا این اتفاق تجاری تخلف رو شکل داده. پیدا کردنش کار سختی نیست. از این به بعدم با 10 تا سامانه دیگه هم که شما صدور کارت بازرگانی بکنید هیچ کاری نداره باز چنین تخلفاتی توش انجام بدن. یعنی به مفهوم نیست که این راه سد میکند صدور کارت بازرگانی برای اون پیرزن یا نمیدونم کارتون خواب یا هر چیزی، چون همیشه اینا باید یه سری مدارک بارگذاری میکردن که دفتر تجاری دارن، تجارت خونهشون رو به ثبت رسوندن. به شما قبل از اینکه کارت بازرگانی بگیرید باید برید در اداره ثبت شرکت ها یه تجارت خونه یا یه شرکت به ثبت برسونید.
بله.
پس اگر میشود اونجا به ثبت برسونی پس میشود بعد یه کارت بگیری دیگه. اگر میشود نمیدونم مدرک تحصیلی جعلی بارگذاری بکنی، حالا این که تو سامانه جامعه کارت بازرگانی اتاق بازرگانی ایران بارگذاری بشود این مدرک جعلی، چه تو اون سامانه
جامعه تجارت.
من فکر می‌کنم که ما سوراخ‌دار رو داریم اشتباه چیز می‌بینیم. موضوع یه چیز دیگه است.
بله.
ما برای اینکه یه جوابی به جامعه بدیم که خودمون رو از زیر بار قصه فراری بدهیم، میندازیمش سر کارت بازرگانی. نه.
درست.
تخلف اگر توی مملکت تمام مفاسد اقتصادی با کارت بازرگانی انجام میشد، بنده با شما همصدا میشدم مثلا میگفتم بریم در اتاق بازرگانی رو ببندیم.
بله.
اما مگه تخلفات و مفاسد اقتصادی توی مملکت با کارت بازرگانی فقط انجام شده؟ این همه وام های ارزان قیمت، این همه نمیدونم
بله.
تسهیلات پس ندادنی که از بانک ها میگیرن،
بله،
رشوه و ارتشا و اینا هیچ کدوم ربطی به کارت بازرگانی.
خیلی ممنونم از شما آقای حریری بزرگوار.
خواهش میکنم.
متشکرم. شب شما
بخیر. قربان شما. روز شما. شب شما.
ممنونم از جناب عالی. خب عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع صدور کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه جامعه تجارت. آقای مهندس حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در این بخش با ما همراه بودن.
دنیا بدون خطر.
خب آخرین بخش گفتگوی رو خدمتون تقدیم میکنیم. نشست وبیناری سازمان همکاری شانگهای روز گذشته برگزار شد. نخست وزیر روسیه در نشست اعلام کرده که به هر حال جایگزین کردن دلار با ارزهای ملی در تجارت بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای یکی از محتمل ترین زمینه‌های همکاری است. موضوع بیشتر بررسی می‌کنیم به اتفاق دکتر کیومرث یزدان‌پناه، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی، جناب عسکری و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب و احترام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر یزدان پناه، خب ما دو سه سالی هست میشنویم که به حال برای حذف دلار از تجارت‌های منطقه‌ای و جهانی باید مخصوصا نقش اتحادیه‌ها و ائتلاف‌ها به شدت متمایز هست و قوی است. حالا در نشست سازمان همکاری شانگهای هم نخست وزیر روسیه اعلام کرده که به حال می شود ارزهای ملی رو جایگزین دلار کرد. چقدر این ظرفیت در بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وجود دارد که بشود دلار رو حذف کرد و با ارزهای ملی در این فضای منطقه‌ای داد و ستد کرد؟
بله، ببینید، سازمان همکاری های امنیتی اقتصادی شانگهای که یکی از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در سطح جهان به شمار میاد و حتی از نظر وسعت جغرافیایی خیلی بزرگتر از سازمان‌هایی مثل سازمان همکاری‌های آتلانتیک شمالی ناتو هم به حساب میاد، قطعاً یک قطب قدرت ژئوپلیتیکی که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های لازم رو برای تغییر یک سری رویکردها و در واقع ساختار اقتصاد فعلی جهانی که متکی بر دلار و بعد یورو هست انجام بده. اتفاقا یورو واحد پولی هستش که در قبال همین دلار به وجود آمد و تقریبا موفق بود.
آقای دکتر یزدان پناه،
این اتحادیه بخشید و بعد میزان همکاری های اونا رو تعمیق داد و توانست این اتحادیه رو سرپا نگه داره. همین اتفاقا پول واحد در برابر دلار بود. به نظر میاد که سازمان همکاری های شانگهای هم اگرچه یک ضعف‌های بنیادی رو تو این زمینه داره و بزرگترین ضعفش اینه که هنوز نتوانسته سازوکارهای مشخص و روشنی رو در زمینه همکاری های درون اتحادیه و برون اتحادیه بر خودش تعریف بکنه، ولی واقعا این زمینه رو داره. اگر کشورهای عضو این اتحادیه که در رأسش هم دو قدرت بزرگ دنیا یعنی چین و روسیه هستن و مخصوصا چین که به هر حال الان بزرگترین قطب اقتصادی دنیا به حساب میاد، اینا اگه اراده بکنن با توجه به استقبالی که در نزد دیگر اعضای مؤثر وجود داره و از طرف دیگه حرف شنوی که اعضای آسیای مرکزی این اتحادیه دارن، کشورهای واقع در حوزه آسیای مرکزی یعنی 5 تا کشوری که در اونجا حوزه اتحادیه شانگهای هستن، من به نظر من اینا میتونن در کوتاه‌ترین زمان ممکن این اتفاق رو رقم بزنن. اما اینا با شعار و در واقع صرف دادن بیانیه و خوشبین بودن به اینکه این اتفاق روی کاغذ میفته رو نباید بهش در واقع اکتفا بکنن. نیاز به راهبردهایی داره که اون راهبردها باید ابتدا سازوکارهای اقتصادی و همکاری ها رو تعریف بکنه. اقتصاد کشورهای اتحادیه شانگهای باید به هم گره بخوره. از بعد امنیتی باید کشورها ضامن امنیت و بقای همدیگه باشن، یعنی بله. تعرض به هر یک از اعضا، تعرض که تمام اعضا تلفی بشه و دفاع از تمامیت ارضی تمام اعضا جزء وظایف ذاتی بشه، کاری که ناتو کرده. درسته. یا اتحادیه اروپا کرده. اگر این رو سازمان شانگهای بتونه حل بس بکنه، مسلما گام دومش میتونه در واقع تعریف پول واحد باشه. اینم بحث جدیدی نیست. من فکر کنم اگر اشتباه نکنم در نشست سال 1998، یعنی یه مدت زمان طولانی 22 سال پیش بود که در واقع برای اولین بار مطرح شد که سازمان همکاری‌های شانگهای بره به سمت نهادینه‌سازی همکاری‌های مؤثر اقتصادی و صنعتی و بعدش پول واحد رو برای خودش تعریف بکنه، مشابه اون چیزی که در اتحادیه اروپا تحت عنوان پول یورو تعریف شد. اگر در واقع این اراده عملیاتی بشه و عزم و اراده کشورها مخصوصا چین و روسیه متمرکز بشه بر چنین به اصطلاح هدف، این دور از انتظار نیست و اگر این اتفاق بیفته اصلا یک جانبه گرایی در جهان هم محو بشه و قدرت مانور دلار که الان متاسفانه بسیاری از اقتصادهای دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده هم خیلی کاهش پیدا میکنه و این اصلا به نفع قاره بزرگی به نام قاره آسیاست که قاعدتا قرن 21 اگر اتفاق خاصی نیفته متعلق به این قاره است.
بله، ما دو دقیقه فرصت داریم. یه نکته بگم آقای دکتر، من فکر می‌کنم که از بحثای که الان اصلی اشاره فرمودید 22 سال پیش مصوب شد یا به هر حال طرحش مطرح شد که بیایم یه پول واحد داشته باشیم، ولی به نظر میرسه سازمان همکاری شانگهای همکاریش فقط در قالب برگزاری نشست‌هاست، یعنی کمیسیون‌های تخصصی که مثلا هر ماه یک بار، هر دو ماه یک بار شکل بگیره، به فرض مثال همین حوزه تجارت و اقتصاد رو بتونن پیریزی بکنن، راهکارهای اجراییش رو در بیارن، اینها تشکیل نمیشه. فکر کنم که از چالش های این سازمان همینه.
نه ببینید، اونجور نیستش که در واقع کمیسیون نداشته باشه. اتفاقا این سازمان شانگهای هم فکر کنم 12 تا کمیسیون فعال داره.
بله.
بعد برای کمیسیون ها فعالیت این که در واقع هر ماه بخون جلسه بذارن اصلا امکان پذیر.
حالا شاید مثلا سه ماه یک بار، ولی
نه سالیانه این نشست دارن. حتی همکاری اقتصادی هم الان شکل گرفته جناب عسکری.
بله.
بخشی از کشورهای اتحادیه شانگهای بخشی از روابطشون در چارچوب منشور داخلی سازمانه. اما اون انتظاری که از یه همچین سازمان قدرتمندی با این طول و عرض جغرافیایی، با این همه منابع طبیعی سرشار که واقعا دنیا بهش متکی است و با این همه ظرفیت اقتصادی، انتظار خیلی بیشتر از اینه.
بله.
یعنی شانگهای باید بره به سمت جدی سازی در گفتمانهایی که تا امروز به راهبر تبدیل نشده، اونا را تبدیل به راهبر و منشور مکتوب بکنه. یه دبیرخانه ثابتی هم تشکیل بده مثل در واقع سازمان اتحادیه اروپا در پایتخت یکی از کشورها، اون وقت ما میتونیم در امیدوار باشیم که در واقع بانک اتحادیه شانگهای هم شکل بگیره برای طراحی پول واحد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب یزدان پناه. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، موضوع حذف دلار از تجارت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر یزدان پناه، کارشناس مسئله بین الملل. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. روایت مکتوب برنامه امشب رو از سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر دریافت بفرمایید. با زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی کمک بکنیم که سلامت خودمون، خانوادهمون و هموطنان عزیزمون تامین بشه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همکاران خوبم در برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و تحولات مهم خبری ایران و جهان آشنا کردن. همکاران خوب من آماده میشن تا ثانیه‌های دیگر در ساعت 28 شب با شما عزیزان باشن با گفتگوی فرهنگی امشب با موضوع سلبریتی ها و دغدغه های فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سلام شنوندگان عزیز، این شب سرد پاییزی رو امیدوارم که به خیر و خوشی بگذرونده باشید و در ادامه البته شب خوبی داشته باشید. امشب با موضوع سلبریتی و دغدغه‌های فرهنگ در برنامه گفتگوی فرهنگی با شما هستیم. امیدوارم که یک ساعت آینده رو با ما بگذرونید و ما هم در واقع گفتگوی جذاب و مثمر ثمری داشته باشیم. من احسان زیورالم هستم و قرار امشب با شما به همراه دو دوست عزیز و کارشناس محترممون در مورد نقش سلبریتی ها در حوزه فرهنگ صحبت بکنیم. همونطور که گفتم موضوع برنامه سلبریتی و دغدغه های فرهنگی است و خب موضوع خیلی در واقع وسیع و میتونه جنجالی حتی باشه. در یک سو خانم بهار ناجی جامعه شناس همراه ما هستن. خانم ناجی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون از شما، منم سلام عرض می‌کنم به شما همکاراتون و شنونده های این برنامه.
مرسی از شما. و در سوی دیگر آقای محمد حسن خدایی دوست عزیز و منتقد فرهنگی و هنری، خیلی خوشحالم که برای دومین بار در این برنامه با من همراه هستی، امیدوارم که حالت خوب باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، احسان زیورعالم و خانم ناجی، امیدوارم که بحث خوبی باشه.
مرسی. ما قبلا با هم دیگه در مورد مسائلی صحبت کردیم در برنامه‌های در جاهای مختلفی، ولی فکر کنم این دفعه یکم موضوعی که سه نفرمون قرار در موردش صحبت کنیم یکم متفاوت باشه با دوران گذشته که در مورد مسائل هنری یا فرهنگی صحبت می‌کردیم. موضوع یکم ریشه‌ای‌تر هست و خب خیلی هم جذابه و مخصوصا که کلمه سلبریتی این روزها خیلی در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی حتی تکرار میشه بدون اینکه شاید خیلی‌ها بدونن اصلا معنیش چی هست. و من خیلی می‌خوام سریع از خانم ناجی بپرسم که اصلا خاصگاه این کلمه سلبریتی چی هست، کجاست، از کجا اومده؟
من فکر می‌کنم که یه روند تاریخی رو ما باید بهش نگاه کنیم، اینی که چطوری شد از یه سری واژگانی مثلا مشاهیر، نام‌آوران، اینا فاصله گرفتیم و یه کلمه لاتین با ریشه لاتین غربی مثل سلبریتی رواج بیشتری پیدا کرد. در مورد اینکه ریشه یه کلمه دقیقاً چی هست یا نمیدونم چه تحولای تاریخی داشته، من شخصا مطالعه نداشتم، اما فکر میکنم حالا وارد بحث که بشیم بتونم جایی اشاره کنم که این تغییر و شیفتی که اتفاق افتاد از اون کلمات با بارهای معنایی و ارزش‌دهی فرهنگی متفاوت روی ترم سلبریتی چه زمینه هایی داشت، چه اتفاقایی باعث شد، چقدر داخلی بود، چقدر جهانی بود. فکر میکنم اینا رو بیشتر بتونم توضیح بدم.
مرسی. کلمه ترم رو فارسیش بگیم اصطلاح، شاید خیلی ندونن. بله، اینم به هر حال ما مجبوریم در واقع اینا رو تصحیح کنیم. خب حالا آیه خدایی خیلی کوتاه در واقع سخن گفتن خانم ناجی، ولی ما قبل از اینکه وارد استودیو بشیم در مورد کلمه سلبریتی گفتگویی با همدیگه داشتیم و خب خیلی خوشحال میشم که شما اینو با شنوندگانمون هم همراه در واقع به مشارکت بگذارید، اونها بدونن در واقع این مفهوم سلبریتی چی هست.
والا به نظرم میاد که مفهوم سلبریتی گره بخوره با اون نیازی که جامعه مدرن پیدا میکنه سر اینکه وقتی جامعه یک جور دوچار هم قشبندی اجتماعی هم طبقات مختلف اجتماعی میشه، آدم ها به شکل مختلفی سعی میکنن توی جامعه حضور پیدا کنن یا خودشون رو به شکل هویت یک پارچه بازنمایی کنن. سلبریتی به نظرم اون جاییه که امکان اینو میده که افراد از اون چیزی که هستن جدا بشن، به نوعی دیده بشن، توسط جماعت زیادی به نظرم تایید بشن و واجد یک جور سرمایه نمادین و اجتماعی بشن که بتونن هم اثرگذار بشن، هم به شکل تاریخی هم با تقریبا میشه گفت اختراع نمیدونم صنعت چاپ، بعدها مدیاهایی که به وجود میاد، تلویزیون، سینمای هالیوود، امکان این به وجود میاد که افرادی که کمی متفاوتن نسبت به دیگران، حالا واجد یک جور توانایی هستن یا به شکل تاریخی یا به شکل خیلی تصادفی دچار یک جور انگار شهرتی میشن، این امکان رو پیدا میکنن که شروع کنن به اثرگذاری توی زمینه‌های مختلف،
کنشگر بشن.
مثلا یکی از کارهایی که میکنن تو زمینه صنعت تبلیغاته، میان و با تایید خودشون مثلا فلان محصول چایی رو تایید میکنن که از این مثلا محصول استفاده کنید، یا فلان فیلم رو ببینید، یا مثلا از فلان ایرلاین استفاده کنید برای مثلا مسافرت کردن.
این از کی شروع شده؟
به نظر میاد اون صورتبندی که من امروز مطالعه میکردم از اواخر قرن 18 هم شروع میشه، به اوایل قرن 19 هم تقریبا تشدید میشه. قرن 20 هم به نظر میاد این امکان رو سینما، مطبوعات، فضاهای عمومی،
یعنی هرچی به سمت فرهنگ عامه یا اون پاپ بریم
آره،
بیشتر میشه.
یه بحثی که وجود داره عمدتاً سلبریتی ها یک امکانی رو میدن که اولا خیلی شبیه ما هستن و به شدت هم از قضا از ما دور هستن، یعنی از فرط نزدیکی به ما اونا رو خیلی نزدیک خودمون احساس میکنیم، ولی به شدت هم از یک جهتی اونها از دسترس ما خارجن، ولی زندگی هاشون رو به شکل عجیبی در دسترس ما میذارن، از طریق رسانه ها اونها رو بازنمایی میکنن، اجازه میدن ما به خلوتشون بریم، مثلا عادات غذا خوردنشون، عادات مهمونی گرفتنشون، حتی نوع لباس پوشیدنشون رو بر ما یک جور استاندارد سازی میکنن. از این بابت من فکر میکنم مثل اون جمله‌ای که بین گفتگویی که بین مراد فرادپور و یوسف عبازی در قبال آمریکا هست، میگه آمریکا حتی اگر وجودم نداشت باید اختراع میشد. به نظرم سلبریتی
اینو مراد فرادپور میگه در واقع،
یک گفتگوی بینشون، و به نظرم میاد سلبریتی هم همینن، اگر وجود هم نداشتن با این فرایند تقریبا سرمایه‌داری که به شکل خیلی عجیبی در حال به سمت انباشت بیشتر داره میره، مجبور میشه همه چیز رو تبدیل کنه به یک جور کالا شدن، عرضه کردن، نمایش دادن، به نظر میاد حالا ما شخصیت هایی رو داریم که وارد این عرصه کالایی شدن، دیده شدن، شناخته شدن و از یک طرف مشروعیت دادن به یک کالاهایی، ولی بدون تخصص خیلی خاصی. مثلا شما دیگه روشنفکری رو نمیبینید، اگه قرن 20 رو به عنوان یک قرن سلطه روشنفکرها بدونیم، کسایی مثلا سارت و کامو میومدن و تبدیل میشدن به آدم های اثرگذار، الان مثلا شما یهو مارادونا رو دارید، نمیدونم دیوید بکام رو دارید، حتی
متفکرای سلبریتی داریم، مثلا ژیژک
اومد آره اونا رو داریم، ولی خب اونا خیلی همچنان عام نیستن. من فکر کنم از یک جهتی نظام سرمایه‌داری در شکلی که داشت سیر تطورش به جایی میرسید که حتی اگر سلبریتی‌ها نبودن هم اونها رو به نوعی اختراع میکرد.
خانم ناجیه سو در واقع گفتگوی گفته آخر آقای خدایی در مورد اینکه سرمایه‌داری در نهایت این سلبریتی رو اختراع میکرد، منو به این سال در واقع میکشونه که اساسا این سرمایه‌داری که ایشون میگه از دل مردم مصرف کننده است که در واقع داره این سلبریتی رو تولید میکنه، یا نه اون سامانه یا سیستم حاکم بر در واقع در واقع این سرمایه‌داری است که داره سلبریتی رو تولید میکنه، یعنی نیاز بازار هست یا نه خواست در واقع حاکم هست که این اتفاق داره میفته.
من البته یه نکته رو اضافه کنم به صحبت‌های دوستمون آقای خدایی که ریشه یابی که کردن تا حدی بر منم قابل درکه، ولی من ترجیح میدم که گذشته تاریخی بر اومدن یک موج سلبریتی گرایی رو اگه بشه همچین واژه‌ای جعل کنیم تا قرن 18 عقب نبریم و خیلی متأخرتر اینو در نظر بگیریم، یه جورایی روشنگری رو کنار بذاریم و عصر پسا مدرن رو
حتی من خواستم عقبتر بگم، مثلا دونکیشو ببخشید سروانتس با چاپ دونکیشو یکم این حس سلبریتی بودن در خودش تقویت کرد، چون مثلا کتابش مثلا قاچاق می‌شده یا
یه بحث تاریخی
بود سلبریتی. آره به نظر من مثلا اشتهار داشتن اگه اینجوری بخوایم عام بگیریم که خب تا خیلی اصلا بله. یونان باستان میتونیم بریم عقب ببینیم که صنعت
چاپ رو گفت اولین کسی که تو صنعت چاپ این درک از شهرت رو کشف کرد،
امکانهایی که شما به عنوان یک هویت یک پارچه خودتون میتونی بازنمایی کنید، چاپ، سینمای هالیوود، تلویزیون، رادیو، الان هم که دیگه موج اینستاگرام که دیگه فکر می‌کنم
اینا رو به عنوان زمین